أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و شهدا و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمه جعل الاخلاص تاويلها وضمن القلوب موصولها وانار في الفكر معقولها. این جمله نورانی از خطبه مبارکه صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ترجمه میکردیم. دو معنا رو اشاره کردیم که حضرت می‌فهمند کلمه لا اله الا الله کلمه‌ای است که تأویل او و باطن او یا منتهای او، اونچه این کلمه باید به او منتهی بشود، حقیقت اخلاص است. اگر کسی واقعا قائل به این کلمه شد، پایان این کلمه این است که در انسان اخلاص محقق بشه، اخلاص در پرستش خدای متعال و از پرستش غیر نجات پیدا کند، که این حقیقت توحید یک مرتبه قلبی دارد که پیوند قلب انسان با حقیقت توحید هست، و یک مرتبه دارد در مرتبه تفکر انسان که همون نورانیت فکر به حد معقول این کلمه است. اونچه که از توحید انسان باید تعقل کند، این هم یک مرتبه از حقیقت توحید هست. این اجمالی از بیان بود و دو معنا رو اشاره کردیم برای حقیقت توحید، که اخلاصی که تأویل کلمه توحید هست و پایان کلمه توحید هست، دو معنا رو اشاره کردیم. به معنای سومی هم عرض میکنم و اون این است که کلمه لا اله الا الله، اون چه تو الان عرض میکردیم، کلمه لا اله الا الله همین قولی است که ما به زبان میاریم و اعتقاد پیدا میکنیم. این کلمه باطنش توحید و اخلاص است. حالا یه حد قلبی داره و یک حد فکری. ولی اون چه عرض میکنم این است که خود کلمه لا اله الا الله یعنی چه؟ آیا این کلمه صرفا یک لفظه؟ کلمة لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی، این کلمه یعنی لفظ؟ بله، یه مقامی از مقام همین کلمه توحید همین لفظه. انسان این لفظ رو هم که از کنم استعمال میکنه و اقرار لفظی میکنه و این اقرار رو به قلب خودش القا میکنه، این مقامی از کلمه توحید هست، که این کلمه توحید پایانش این است که انسان به مقام اخلاص در بندگی خدا برسه. ولی یک معنای دیگه این کلمه توحید داره، که به این معنا کلمه توحید دیگه صرفا یک لفظ نیست، کما اینکه در اصطلاح قرآن کلمه صرفاً به معنی لفظ نیست. لذا به آیات الهی گاهی تعبیر کلمات میشه، از آیات الهی، کلمات الله. از حضرت عیسی مسیح قرآن تعبیر به کلمه میکند، کلمت من. پس کلمه صرفاً به معنی لفظ نیست. اینکه در دعاها داریم مثلا پایان زیارت امین الله وجعل کلمت الحق، وجعل الالیا کلمه حق رو در مرتبه عالی قرار بده، و عده و کلمت الباطل وجعل السفلا، کلمه باطل رو محو بفرما و در منزلت پایین قرار بده. این کلمه به معنی لفظ نیست در اینجا، کلمه حق و کلمه باطل. کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، به این معنا به یک تعبیر یک شجره طیبه است. لذا قرآن گاهی از کلمه توحید تعبیر به شجره طیبه می کند، کما اینکه از کلمه شرک و کفر به شجره خبیثه. معناش هم می نیست که خدای متعال تشبیه می کند توحید رو به شجره، نه، تشبیه نیست. از این طرف هست، این شجره‌ای که ما می‌بینیم، این درختی که ما می‌بینیم که ریشه‌ای داره، تنه‌ای داره، شاخ و برگی داره، این یه مثله که ما بتوانیم از طریق این مثل یک حقیقت بالاتری رو بفهمیم. کلمه توحید حقیقتاً یک شجره طیبه است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خدای متعال فرمود که برای کلمه طیبه خدای متعال یه مثلی زده. مثل کلمه طیبه چیست؟ مثل شجره پاکی که اصلها ثابتون، ریشه ثابت و مستقری داره، فرعها فی السماء، فرع این شجره توحید در آسمان هست. تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها، در هر حینی ثمره و میوهی به اذن پروردگارش میدهد. این کلمه این شجره طیبه یک حقیقتی است در عالم. واقعا یک شجره پاکی در عالم هست که ریشه استواری داره، فرع او در سما و مقام عالی این عالم است، فرع حاف سما، دائما برکاتش در عالم جاری است. این کلمه طیبه که قرآن می فهمد مثلش یک شجره است، خودش حقیقت این کلمه است. مثل بخوایم بزنیم مثل درخت. اون شجره پاک چیه؟ اون کلمه طیبه در روایات داره کلمه توحیده. کلمه توحید مثل یک درخت، مثلش مثل یک درخت. لذا در روایات وقتی حقیقت کلمه توحید رو که مثلش یک شجره است، تمثیل به شجره میشه، بیان کردن ائمه علیهم السلام، فرمودن این شجره اصلش وجود مقدس نبی اکرمه، بدنه اصلی او امیرالمومنین هست که همه شاخه ها به او تکیه می کنند. شاخه ها ائمه علیهم السلام هست، برگه ها شیعیان هست، به طوری که هر شیعهی که متولد می شود یک برگ بر او افسوده می شه، از دنیا می رود یک برگ از این درخت کم می شه. این حقیقتی است. یعنی شیعیان مثل برگ های شجره توحید و کلمه طیبه، همینطوری که برگ درخت از طریق این شاخه ها به ریشه متصله و تغذیه میکنه، مؤمن هم اینجوریست. حقیقتا از طریق اهل بیت علیهم السلام پیوند به نبی اکرم میخورد و از اون ارزاقی که خدای متعال برای حضرت نازل میکنه، صلواتی که در عالم به حضرت فرستاده میشه، متنعم میشه انسان. لذا هر چه به ما میرسه از برکت همون صلوات دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لذا در یه روایت دیگری حالا همین شجره طیبه رو اجمالا بیان کردن که خیلی تعبیر زیبایی است. فرمود الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت. فرمود اصل کلمه توحید ما اهل بیت، توحید حقیقی تحققش به امیرالمؤمنینه. واقعا تمام ارکان توحید در وجود حضرت محققه. بعد فرمود فرعهاف سما فرعش ولایت ماست، که حالا خوب عنایت بفرمایید وقتی فرع این درخت در سما هست، سماواتی است، اصلش کجاست؟ اصلش بالاتر از مقام سماوات دیگه. این شجره طیبه اصلش که نقطه اتصال اهل بیت به خدای متعال هست، خود اهل بیت هستن، فوق سماه، اصلها ثابتون و فرعها به سما. لذا اگر کسی بخواهد به حقیقت توحید راه پیدا کنه، باید به این سما راه پیدا کنه، باید سماواتی بشه، باید از عرض جدا بشه. ما در عالم عرض زندگی میکنیم، یه حبوطی کردیم به عالم عرض، درسته؟ خدای متعال فرمود اهبطوا الی الارض. حالا تعبیر الی الارض دقیق در خاطرم نیست، اهبطوا منها جمیعا، ما حبوط کردیم به عالم عرض. اگر بخواهیم رفعت پیدا کنیم، دوباره بعد از عالم عرض وارد عالم سما بشیم. اون عالم سما محیط ولایت امام علیه السلام. اگر کسی به اون محیط رسید، سماواتی میشه، اصلها ثابتون و فرعها به سما. باید از عالم عرض کنده بشه انسان. لذا عالم توحید، شجره توحید، یک حقیقتی است که اصلی داره، فرعی داره، اصلش خود امامه، فرعش محیط ولایت امامه. و اگر کسی به اون فرع رسید، وارد وادی توحید شد، تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربا. از علوم اهل بیت گاهی تعبیر شده این میوه ها به علوم، معارف اهل بیت مستمرن بر قلب او جاری میشه، قلب او از این معارف برخوردار میشه، به شرط اینکه سماواتی بشه دیگه، از زمین کنده بشه. ان المؤمن اذا تخلا من الدنیا سما. و اون مؤمن اگه از دنیا خالی شد، رفعت پیدا میکنه، سمایی میشه، سماواتی میشه. تا در عالم دنیا هست، نه، برخوردار نیست از اون حقیقت. ان المؤمن اذا تخلا من الدنیا سما فوجد حلاوت حب الله. اون وقت طعم شیرینی محبت خدا رو که همون حقیقت ایمانه میچشه. حقیقت ولایت اهل بیت همون محبت خداست دیگه. من احبکم فقط احب الله. حقیقت محبت امیرالمومنین باطنش همون محبت خداست. زایستان تا در عالم عرضه، در عالم دنیاست، نمیتونه به اون حقیقت برسه. اذا تخلا من الدنیا سما فوجد حلاوت حب الله. اذا شجره توحید، کلمه توحید صرفاً به معنای این لفظ نیست. بله، این لفظ رو اگر خوب دنبال کنی، تطبیق به این شجره میشه. حتی تک تک حروف این کلمه، اگر حالا من که خودم اهل این علم نیستم، کسی اهل عرض کنم علم حروف باشه، علوم غریبه که از اهل بیت رسیده، تک تک حروف این کلمه ناظر به همون شجره توحیده. پس کلمه لا اله الا الله یعنی اون شجره طیبه، یعنی اون حقیقت توحید. لذا می فرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، این صرفا لفظ نیست. و من دخل حسنی امن من عذاب. این کلمه حسن خداست، حسن حسینی است که هر کی وارد شد از خطرها در امان. نقطه مقابل چی میشه؟ نقطه مقابل هم ضرب الله مثلا کلمتا خبیثه که شجره خبیثه. یک کلمه خبیثه هم تو عالم داریم، کلمه طیبه کلمه توحیده، کلمه خبیثه کلمه کفر و شرک. فقط این هم یه چیزی است تو عالم، کلمه خبیثه، مثلش یه درخته. اگر میخواید مثلش رو ببینید، از طریق اون مثل به حقیقت برسید، کلمه خبیثه مثلش مثل یه درخت ناپاکه. اشتثت من فوق الارض، ریشه نداره، قرار و ثباتی نداره، به خلاف شجره طیبه، اصلها ثابتون، یک ریشه مستقری داره، ارتباط با حضرت حق داره. ریشه کلمه توحید همون اتصال حقیقت قلب نبی اکرم به خدای متعال دیگه، اون ریشه کلمه توحید که همه توحید فرع این قلبن، از این قلب تراوش میکنن، از این قلب میروین. کلمه تخبیسه ریشه نداره، اشتستد من فوق است. لذا ما لها من قرار، قرار هم نداره، همه اینی که انسان میبینه این شجره خبیثه، دولتشون از کنم رفت آمدشون کر و فرشون قراری نداره. ما باید یه خورده بزرگ بشیم، از عالم بالاتر نگاه کنیم. این دولت دولت بیقراره، به خلاف دولت نبی اکرم که یه دولت مستقر رو ثابت و در عوالم قرار داره، تو همین دنیا هم به یه قراری میرسه. این شجره خبیثه هم در روایت معنا شده که شجره کفره، فرمود بنی امیه و دیگران، دیگه خودتون تطبیق میفرمایید، ریشه نداره، قرار نداره، یه شجره خبیثه است. عنایت کردید گاهی در قرآن امام علیه السلام مثل زده میشود به شجره، کمان که کلمه باد، گاهی امام مثل زده میشود به سرزمین. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سرزمین طیب میوش پاک، سرزمین ناپاک میوش شورزار، میوش چیه؟ نهاد میفهمید. امام هم شجره است، هم عرضه، که در اون حدیث نورانی امام رضا سلام الله علیه امام رو گاهی عرشی معنا کردن، گاهی آوردن در مقام فرش، فرمان الامام العرض البسیطه و السماء الذلیله، زمین زیر پای شماست، بی ادبی نباشه، آسمانی است که بر سر شما سایه افکنده، امام ابر بارنده بر شماست، السحاب الماطر و الغیث الهاطل بر شما میباره، شما رو در دامن وجود خودش پرورش میده. این تعابیر مثلند که ما بتونیم حقیقت رو بفهمیم. لذا کلمه توحید در مقابل کلمه کفر، کلمه شرک، دوتا شجره، یک شجره خبیثه، یک شجره طیب، هر کدوم هم اصل و فرعی دارن، یکی سماواتی است، یکی نه سماعی نیست، اون اصلها ثابتون و فرعها بسن. اما این نه اصلها ثابت نیست، سماعی هم در کار نیست، اشتست من فوق الارض، تو عالم ارضه، ریشه نداره، خودش هم در عالم ارضه، اشتست من فوق الارض، مالها قرارم نداره. این دوتا کلمه من در عالم، یه طرف وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، بعد انبیا و شیعیان. این شیعیان یعنی کی؟ یعنی سلمان، یعنی انبیا. انبیا شیعیانن دیگه، برگهای درخت توحیدن انبیا در عالم. اون طرف هم کلمه خبیثه است، حالا خودتون مصادیقش رو میدونید. اینها هم به هم دیگه کمک میکنن، مثل تنه و شاخه و برگ، ولی ریشه نداره، متصل نیستن به حضرت حق، از اونجا استمداد نمیکنن، چون کفر ورزیدن دیگه، کلمه کفره. خب حالا این دو کلمه رو اگر مقایسه بکنی، این کلمه توحید، این شجره توحید، کلمه طیبه توحید در عالم تحقق پیدا میکنه. وقتی تحقق پیدا میکنه که بساط کلمه کفر از عالم جمع میشه، دیگه شما دنیا پرستی نمیبینی. تأویل کلمه توحید به این معنا، کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، این کلمه تأویلش، پایانش کجاست؟ اخلاص به این معنا که محقق میشه وقتی کل این شجره خبیثه بساطش از عالم جمع میشه. به تعبیری حالا عنایت کنید، یک عالم کفر ما تو عالم داریم و یک عالم ایمان، این دوتا با همدیگه در این عالم، در عالم ما فعلا لبالبن و همون. لذا گاهی یک مؤمن میبینی ایمانش خالص نیست. چه وقت ایمانش خالص میشه؟ وقتی کل این شجره خبیثه جمع میشه مثلاش. این روایت رو گاهی شاید تقدیم کردم، در کتاب علل و شرایع صدوق هست، به حضرت عرض کرد آقا مؤمن فلان گناه رو انجام میده، حضرت نمودن نه، شمرد گناهانی رو، به حضرت عرض کرد خب من میبینم دوستان شما از این گناه ها میکنن، شما که میگید مؤمن مبتلا به این گناه نمیشه. حضرت یه سری رو فرمودن، حضرت فرمودن که خدای متعال وقتی مؤمنین و کفار آفرید، حالا چرا اونا مؤمن شدن چرا اینا کافر، اختیار بود، این دوتا گل رو با هم قاطی کرد. اینا لوازم این اختلاطه، مثل این که شما لجن و عطر رو با هم بیامیزید، لجن هم بوی عطر میگیره، عطر هم بوی لجن میگیره، ولی واقعا نه بوی لجن مال عطره، نه بوی عطر مال لجن. اگر دوباره تسویهشون کنید، بوی خوش فقط مال عطره، بوی بدن فقط مال لجن. و این با هم قاطی شدن. تو این عالم چون عالم امتحان و ابتلاست، اختلاط پیدا شده. خب میبینید این اختلاط هم دیگه. لذا گاهی صفات مؤمن در اونا پیدا میشه، صفات اونا در مؤمن میاد. گناه از اونا به مؤمن سرایت میکنه، خوبی ها از مؤمن به اونها سرایت میکنه. نه خوبی مال اوناست، نه بدی مال مؤمن. بعد خالص میشن تو این عالم امتحان، جدا میشه کم کم، همه بدی ها رو خدا جمع میکنه. لیجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه، خبائث رو هم متراکم میشن، فیجعله فی جهنم. از این طرف هم خوبی ها جمع میشن، میشن خیر البریه، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضو عن. این پایان کاره. خب حالا پس اناد کنید تو این عالم که عالم اختلاطه، گاهی میبینید در مؤمنم یه ناخالصی هست. این ناخالصی چه وقت برداشته میشه؟ وقتی کلمه حق غلبه میکنه، دیگه بساط کفر جمع میشه. جمع شد، ناخالصی های مؤمنین هم برداشته میشه. لذا تحقق این خلوص به این معنا در عصر ظهور، تعویل کلمه توحید به این معنا در عصر ظهور واقع میشه، به این معنا، این کلمه توحید. لذا عنایت کنید این آیه شریفه رو که ناظر به عصر ظهوره، ملاحظه فرمودین در سوره مبارکه نور، خدای متعال میفرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدای متعال به مؤمنین از شما و اونایی که اهل عمل صالحن و عمل الصالحات، به اینها وعده داده. مؤمنی که اهل عمل صالح است که چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، اصل این خلافت، خلافت معصومه دیگه، درست؟ ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی رو که خدا بر اونا پسندیده متمکنشون میکنه که اون دین محقق بشه، متمکن از اون دین میشن، اون دین رو واجد میشن. یه معنی متمکن شدن اینه که موانع از بین میره، این دین محقق میشه. یه معنای باطنی تری هم داره، تمکن از ولایت یه معنای خیلی بالاییست. انسان متمکن بشه نسبت به ولایت و توحید. یادم از یه موقعی از علامه بزرگوار طباطبایی نقل شده بود که مثلا در کملین علما چند نفر رو نام برده بودن که اینا متمکن در وادی توحیدن، مثل مرحوم سلمی طاووس، مثل مرحوم بحرالعلوم. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی که خدا برشون پسندیده اونها رو متمکن نسبت به دین میکنه، محقق میشه در وجودشون. اون دینی که خدا پسندیده چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اون اسلامی که رکنش ولایت هست، این اسلامون است که خدا پسندیده. خلیفه در عرض میشن، جمع میکنه خدای متعال بساط دیگران رو. وقتی اون بساط جمع شد، لیستخلفنهم فی الارض، به اونها خلافت در عرض داده میشه و اون دینی که خدا بر اونها پسندیده متمکن میشن از اون دین، محقق میشه. بعدیش مقصودم بود ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، به وادی امن میرسن که وادی توحید دیگه، درسته؟ وادی ایمن، وادی ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنن، تا قبل از تحقق عصر ظهور مؤمنین در فضای خوفن. ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنن یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این اخلاص، این تعویل این کلمه است، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اگر کلمه توحید رو به شجره طیبه توحید تفسیر بفرمایید، این شجره طیبه تحققش چه وقتی است که همه عالم ذیل این شجره طیبه قرار میگیرن، همه عالم سماواتی میشن، بساط شجره خبیثه‌ای که در عالم عرضه جمع میشه، اون وقت حقیقت توحید در عالم محقق میشه. حقیقت توحید به این معنا چیزی جز حقیقت ولایت امام علیه السلام نیست، وقتی این ولایت محقق شد فقط خدا پرستیده می شود. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقیقت توحید وقتی در عالم محقق میشه، حقیقت شرک رخت برمیبنده، مؤمنین در فضای امن قرار میگیرن، با امنیت خدا رو پرستش میکنن. چون میدونید هرچه دستگاه کفر امنیتش بیشتر بشه، دستگاه ایمان ناامن میشه و بالعکس، هرچه دستگاه ایمان امنیتش اضافه بشه اونها ناامن میشه. هرچه قدرت به حسب ظاهر اونها پیدا میکنن، مؤمنین در امنیت نیستن. در امنیت نیستن دیگه، شیطنت به پا میکنن، نمیذارن مؤمن خدا رو بندگی کنه. خودشون که شیطانن، مؤمن رو هم نمیگذارن بندگی کنه. وقتی خدای متعال این فضای امن رو ایجاد کرد، یعبدوننی لا یشرکون بی، وقتی حقیقت ولایت امام زمان در عالم ظهور پیدا میکنه، این بساط ظلمات جمع میشه، این کلمه خبیثه از جا قلع و قم میشه، اون چه محقق میشود این است که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. لذا یه جمله در ادعیه هست مکرر آمده، شاید معناش این باشه، من نسبت نمیدم، در دعای افتتاح هست، در سایه ادعی هم آمده، عبدالهو من بعد خوفهی امنا، در باب امام زمان است، یعبدو که لا یشرکو بکه شیئا. مگر امام زمان شرک داشته هیچ وقت؟ محال امام زمان عین کلمه توحید. خوف او رو تبدیل به امنیت کن که فقط تو را عبادت کند، یعبدو که لا یشرکو بکه شیئا. خب امام زمان که محور کلمه اخلاصن، حضرت که هیچ وقت شرک اخفا هم در وجودشون معنا نداره باشه، اصل توحیدن. این ناامنی که هست، ناامنی برای مؤمنینه. این ناامنی به وسیله امام تبدیل به امنیت میشه. مؤمنین تو این فضای ناامن دستشون به اخلاص نمیرسه، حقیقت توحید رو درک نمیکنن. وقتی ظهور واقع میشه، یعبد و کلایش، یعنی مؤمنین و الا او که همیشه خالص بوده، در این فضای امن مؤمنین هستن که به اخلاص میرسن. گویا اگر مؤمنین در فضای اخلاص نباشن، به یه معنا امام در فضای اخلاص نیست، چون مؤمنین برگ های این شجر هستن. عنایت فرمودین؟ این همین معناییست که در ذیل آیه مبارک سوره فتح دیگه، انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. خدای متعال یه فتح مبینی برای حضرت، فتح بزرگ و آشکاری در عالم کرده، از صلح حدیبیه تا ظهور تا قیامت، پنج تا خدای متعال ثمره براش فرمود. یکیش اینه یغفر لك الله، خدای متعال گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزه. یه پیغمبر معصوم گناهان گذشته و آیندهش کجا بوده؟ اما حضرت که معصیت نکرد، نیت گناه هم نکرد، ولا هم بزنب حمل ذنوب شیعته، بار گناه ما رو دوش حضرت، اینها رو خدا برای حضرت پاک میکنه، میبخشه، میامرزه. حضرت ضامن ما شدن. میدونید تو دین اگر کسی من قرض گرفتم ضامن من شد، دین من به عهده او میاد، ندادم بعد او پرداخت کنه. حضرت ضامن ماست، ضامن اخلاص ماست. لذا اگر ما خالص نباشیم، به حضرت نسبت داده میشه. عبدالهم من بعد خوفهی امنن یعبدو که لا یشرکو بکه شیئا. این فضای خوف برداشته میشه در دوران ظهور، فقط خدا پرستش میشود، متمکن میشیم از ولایت حضرت. وقتی عالم متمکن از ولایت شد، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این همون تأویل کلمه توحید. کلمه اخلاص به این معنا، کما این که کلمه اخلاص در ما لا اله الا الله، تأویلش در ما اینه که ریا از ما دور بشه، به یک معنا شرک خفی در ما نباشه، غیر خدا رو واجد اسماء حسنا نبینیم، همه اسماء حسنا رو در خدای متعال ببینیم که عرض کردم. کلمه اخلاص تأویلش در ما اینه که از ولایت غیر بیایم بیرون، فقط ذیل ولایت معصوم باشیم. این دو معنا رو اشاره کردم. به این معنا کلمه اخلاص اگر شجره طیبه است، اگر حقیقت توحید در عالم هست که اصلش نبی اکرمند و اهل بیت، فرعش ولایتشون و مؤمنین هستند، تحقق این کلمه توحید، تأویل این کلمه توحید که یه اصل ظهور کلمتون جعل الاخلاصه، حقیقت اخلاص اون موقع محقق میشه. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این معنای سومی است که شاید بشه برای این بیان حضرت زهرا سلام الله علیها داشت که کلمه لا اله الا الله یه موقعی در مقام همین لفظ دیده میشه، تعبیلش این است که من اخلاص پیدا کنم. اخلاص هم عرض کردیم دو معنا داشت دیگه، من جمع‌بندی کنم. یک معنای اخلاص این بود که انسان طاعت غیر نکنه، فرمود ولا یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی در عین ایمان طاعت شیطان هم میکنن. یک معنای دیگه حضرت برایش ذکر کردن، فرمودن که ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، اسماء حسنا از آن خداست، خدای متعال از طریق این اسماء عبادت کنید. اگر کسی این اسماء رو جای دیگری دید، علم، قدرت، حیات، اینها رو اگر فقط منحصر در خدا دید، همه رو فقیر دید، این اخلاصه. اگر این اسماء رو در جای دیگری دید، از مقام اخلاص بیاد میرون. هر کجا احساس کرد انسان دیگری عالم، دیگری حی، دیگری قدرت داره، به این میگن توحید صفاتی، که انسان به نقطه‌ای برسد که هم عقلن بفهمه هم قلبش این حقایق رو در بیابه. این معنای اخلاص. تأویل لا اله الا الله اینه که انسان به نقطه‌ای برسد که قلبش حقیقتن دریافت کند، عقلش بفهمد که لا اله نیست، شهود کنه. اله یعنی واجد اسماء حسنا دیگه، اسماء حسنا فقط در خود، هیچ کجای دیگه نیست. یه معنا. یه معنای دیگه هم عرض کردیم، نحن والله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا خدا ما هستیم. عرض کردیم به این معنا تأویل کلمه اخلاص اینه که انسان فقط از طریق معصوم خدا را عبادت بکند، دیگران رو واسطه در عبادت قرار نده. شرک یعنی الحاد در اسماء، یعنی دیگران رو طریق بندگی قرار دادن در عالم. لذا عرض کردیم کار سقیفه اصلش همینه، الحاد در اسماء، میخواد این اسماء حسنا رو جای دیگری ببره، بگه اینا خلفاء الله هستند، اینها هستند که صاحب اسماء حسنا هستند. لذا اخلاص به این معنا یعنی اسماء حسنا رو فقط در معصوم ببینی و از طریق معصوم خدای متعال رو عبادت بکنی. حالا این دو معنا، یک معنای سوم هم که امروز عرض کردیم، یه احتمال دیگه هم باز در این بیان هست که انشالله فرصت دیگه این محضرتون تقدیم میکنم، اونم در سوره مبارکه و زاریات خدای متعال بیان فرموده، میفهمد که از کنم در پایان سوره، آیات پایانی میفهمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در آیات قبلش به یک معنای دیگری اشاره میکند، از کنم که حالا انشالله اون معنا رو جلسه دیگه محضرتون تقدیم میکنم. یا فاطمه الزهرا.